بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الداعي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بار الله کلمه حق رو بر سراسر جهان بگستران، کلمه باطل رو از زمین محو کن. آنچه وعده به ولیت فرموده ای هرچه زودتر به حضرتش عنایت بفرما. نائب رشید ولی حضرت آیت الله خامنه ای رو معزز و منصور بدار، روز به روز در توفیقاتش بیابزار، ابزار غلبه بر دشمنانش رو بهش عنایت کن. صالحین امت حیان و منیتن، خاصه پدر و مادر را از تفضلاتی که نصیب فرمایی بهرمند بگردن. روح پرفتور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عالی است متعالی بگردن. روح اون جناب رو و ارواح شهدای انقلاب رو با ابا عبدالله حسین محشور بگردن. اون حضرات رو بر سفره ائمه معصومین مهمان بگرد. تفضلاً انتقال ما را از این دنیا به عالم آخرت به وسیله شهادت در راه خودت و برای خودت قرار بده. جلسات ما رو، هم فکری های ما رو، مباحثات ما رو، بیان ما رو و شنیده های ما رو برای خودت، در راه خودت، در خدمت به دین خودت خالصاً لک اون گونه که تو راضی باشی قرار بده. و قرب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. و محمد صلی الله علیه. یک سری از ارتباطات انسان ها هست که با خدای متعال هست. به نماز میستید، الله و اکبر میگید، وارد نماز میشه. اهل معصیت که باشید طلب مغفرت میکنید. او کسی که باید قلم عفو بکشه خدای متعال هست. تو اینجاها من تعبیر هم دارم، هنوز به جنبندی نرسیدم. خدای متعال میگه من معصومی نه رو هم مطلع نمی کنم. یعنی بعضی از سطوح معاصی رو معصوم هم متوجه نباشه، خدای متعال خودش متوجه باشه و بپوشونه و این سترش جوری باشه که امام هم مطلع نباشه. رابطه انسان هست با خدای متعال که او خلقش کرده و رشدش میده، تکاملش میده و گناهانش رو میپوشونه. اونقدر کریمانه که میگید من عادتم رفع شد، عادت به گناهی داشتم، از بس تو پوشوندی بی خجالت کشید، یه مرتکبش نشد. و یک اخلاق حسنهی ناخودآگاه از من سر زد، تو سریع خبرگزاریات به همه منعکسش کردن، جلوی همه جلوش شدی. بعد احساس کردم بار دوم و سوم باید انجام بدم. این مدیریت خدای متعال هست. هممون این ارتباط رو داریم، هممون این حس رو داریم، هممون این ارتباط رو باید به صورت دو طرفه حفظ کنیم. لذا نماز رو که میخونید، قرآن رو که میخونید، که میگن گفتگوی با خداست، که میگن خدا گفتگو میکنه با بندش، اینها موضوعیت داره. تو اینجاها مقام معظم رهبری هم تعبیر ما کاری نیست. یه سطح دیگه از ارتباط، ارتباط با ائمه هدات معصومه، از اون با که اینها غرض خلقت هستند، میشه این تعبیر رو کرد که هیچ ارتباطی با خدای متعال برقرار نمیشه الا از واسطه اینها. لذاست که همه اعمال عباد در محضر اینها حاضره. اینجا من عرض کردم من مشکوکم نسبت معاصی خدای متعال برای اینها مکشوف میکنه یا ستر قرار میده، ولی اگر هم ستر قرار نده، اینها رو قائم مقام خدا در نظام خلقت میدونی دیگه. یعنی همون کرم، همون بخشش، همون ستر، اون رو هم برای معصوم قائل. لذا وقتی در خیابان عبور میکرد و مشروب دستش گرفته بود، تو کوزش مشروب بود، بعد دید از او راه دور امام رضا علیه السلام داره میاد، هیچ راه مفری هم نداره، همونجا و خدای خودش گفت الک. الان من خدمت آقا برسم، من رو به صلاح و محبت خودشون میشناسن، حالا من مشروب گرفتم دست، یه جوری رفت رو جوش رو توبه کرد. بعد خدا خدا میکرد که آقا بهش کاری نداشته، آقا سلامش کرد، جواب سلام داد، گفت چی داری تو کوزه؟ از خدا خواسته بودن نپرسه، میپرسه چی داری تو کوزه؟ چی بگم؟ تم آقا آبه، گفت پلیزی یه نبر. بریختم و آب بود. دو تا معنا میشه برای این کرد، یکی که خدای متعال جلوی امامش هم شما رو بی‌آبرو نکنه، یه معنای دیگه هم میشه کرد که گفتم من مرددم برای اینه، و اون این که امام بگه من از قلب تو هم آگاه بودم و این رو میدونم و توبه تو رو هم فهمیدم، لذا برای من هم همون مرتبه ای رو که تو از خدای متعال توقع داری میتونی از من هم توقع داشته باشی. وقتی همه عالم مال اینها باشه، همه مخلوقات برای اینها خلق شده باشن، این که ما توقع بخشش، توقع شفاعت از اینها داشته باشیم، برای ما شاید بزرگ باشم، برای اونا کوچیک. لذا بنده ارتباطی هم باید با امامش داشته باشه توی سر. این ارتباط هم طرفه اینیه بازه. کما ای که شما خدای متعال رو حاضر در همه رفتارتون میبینید، وجود مقدس امام هم همینطور. لذا وقتی وارد حرم مطهر علی بن موسی رضا میشید، اگر توجه کنید که امام حاضر هست، توقعتون این نیست که رابطتون یه طرفه باشه، شما سلام بکنی و جواب نشه. هم باید متوقع باشید، هم منتظر باشید، هم بشنوید جواب امام. وقتی با زیارتنامه با غسل دم حرم می‌ایستید و زیارتنامه را قرائت می‌کنید، به معانی که توجه می‌کنید، این معانی و الفاظ ابزار ارتباط شما با امام و امام با شماست. لذا وقتی میگید ادخلو، بعد اگر تصرفی رو در وجود خودتون احساس کردید که قلبتون خاشع شد، قلبتون شکست، بدانید جواب امام آمده ولو که شما نشنیده باشید. و این بالاترین شنیدن است که با قلبتون بشنید. کمان که امیرالمومنین میگه من خدا رو نبینم عبادتش نمیکنم، اما دیدنی که به قلب باشه غیر بالاتر از دیدن به چشم. و بعد وقتی وارد ادعیه میشی، وارد زیارات میشی، همین کلمات هم ابزار دستگیری ما هستند، ابزار ارتباط امام با ما هستند و روح شما باید بتونه حرکت بکنه. لذا یه خطوراتی تو حین زیارت به شما دست که تو وقتای دیگه نیست. وقتی ارتباطتون رو با کلمات، با افکارتون و حالات روحیتون هماهنگ بکنید، فالهمها فجورها و تقواها، اینجا قسمت تقواهاش برای شما حضور پیدا میکنه. اینجا ارتباطی هست که امام با شما ارتباط میکنه. و بعد شما رو مصمم میکنه به وظیفه‌ای که دارید تو برهه اجتماعیتون. این سطح از ارتباط باز مقام منظم رهبری، پدر، مسئول اداره، اینا هیچ کدوم برش دخیل نیستن، ربطی به اینها نداره. سطح سوم از ارتباط، ارتباط با ولایت اجتماعی است. او ولایت اولی، ولایت تکوینی خدای متعال است. ارتباط با خدای متعال ولایت تکوینیش است. ارتباط با معصومین، ارتباط با ولایت تاریخیه، کسانی که تاریخ رو هدایت میکنن، کسانی که امورات شب قدر بر اونها نازل میشه. شما چقدر طلب بکنید که من میخوام تو دولت شما سهیم باشم، چقدر حاضرم بلاکش باشم و شب قدر چقدر امداد بشود کفر، چقدر امداد بشود نفاق، چقدر رشد بکند جامعه ایمانی. در شب قدر فقط این حکم نازل میشه. مقدار قدر اندازه امداد کفر در همه جوان، اندازه امداد نفاق، اندازه رشد جامعه ایمان. چقدر شما حاضر به دفاع از آستان امام باشید تا امام چه مطالبه را از خدای متعال بکنه، تا خدای متعال چقدر امداد بکنه، چقدر کمک بکنه. موضوع شب قدر چی دیگه غیر از این است؟ لذا شب قدر اگر بخون به حوائج شخصیمون همه هممون رو صرف بکنیم، یه مقدار داریم از ولایت تاریخی به یکی حضرت داره چه حجمی از مسائل و مشکلات رو متحمل میشه فاصله میگیریم. یعنی حضرت رو به حوائج خودمون تقلیل داریم. اینا حتما به سطوح بعدی ولایت ربطی نداره. حتما این سطح از ولایت تحت ولایت تکوینی خدای متعال هست، تو اون نقش عمل میکنه. و سطح سومش هم ولایت اجتماعیه. شما نائب الامام میدونید حضرت آیت الله خامنه ای رو که در این زمان درگیری بین کفر و ایمان رو متکفل هست. در سطح جامعه باید بتوانی ربط بین موضوع امتحانی که در سطح جامعه برای مقام معظم رهبری مطرح میشه، برای جامعه اسلامی مطرح میشه، ربطشو با اون جریان تاریخی فهم بکنید، اون جریان تکوینی فهم بکنید، تو اون مقیاس شروع کنید مسئولیت بپذیرید. اینجا هم ارتباط طرفینی، وقتی شما صحبت‌هایشون رو دقیق باشید تو جاهای مختلف، بعد هی موضوع دقتتون باشه، هی تو گفتمانتون و افراد مختلف این موضوع بحث قرار بدید، احساس میکنید ولو اینکه ایشون رو ندیدید، ولو اینکه با ایشون هم کلام نشدید، ارتباط طرفینی داره واقع میشه. غرض من از این مقدمه ای بود که بگم چه در سطح ولایت تکوینی، چه در سطح ولایت تاریخی، چه در سطح ولایت اجتماعی، ارتباط طرفینی، ارتباط یک طرفه نیست. هم اونها ولایت میکنند، هم شما باید متولی باشید. خب این مقدمه بحث. یه مطلبی رو دستاد به جلسه گذشته که جناب آقای رجایی تشریف آورده بودن و جلسه قبل ترش که باز ایشون بودن، دو جلسه ایشون آمدن اینجا، من به نظرم میرسه خوب بررسیش میکنم اگر جمع محافظ این معنا باشه، یه مقدار از بحث رو به این اختصاص میکنم. گرچه تماسی که دیشب با ایشون برقرار شد، ایشون صلاح دیدن ما جلسه رو خصوصی داشته باشیم، ادامه بدیم، تو جمع و دوستان صلاح نمیدونستن، لذا من هم قبول کردم، نمیخواستم ایشون تو معذور خاصی قرار بگیرم. اصل بحث لازم میدونم، سعی میکنیم ضبط بکنیم، دوستان اگه تونستن پیاده بکنن، جلسه قبلش رو هم که هفته گذشته بود پیادهش ضروری میدونم، خبری ازش نشنفتم، تقسیم کار شده باشه، پیاده شده باشه. و امشب هم قراره جلسه به صورت خصوصی ادامه پیدا بکنه، حالا احتمال هم داره ایشون افراد دیگری رو هم به این جلسه زمینه بکنه، یعنی یه گفتمان علمی قرار اتفاق بیفته و یه هم ادامه پیدا بکنه. یه مقدار حالا میخوام این رو آنالیزش بکنیم برای ادامه کارمون، که هر کدوم از شما باید بتونه یک جریان گفتمانی رو ایجاد بکنه. چرا؟ چون میخواد یک مطالبه عینی رو در کف جامعه و عملیات میدانی ببره جلو. من این رو در این جمع لازم میدونستم به این دلیل، ادامهش رو هم خوب میدونم، لیکن الان شرایط ایشون الان دیگه اختصار نمیکنه و قطعش کردیم، لیکن این رو به یک شکل دیگه سعی کنید اتفاق بیفته، یا از دل یا از خودتون. یک کسی که توی بحث‌های متفاوتی که داریم مطرح میکنه میتونه مهاجه بکنه، مخالف ما بشه، این مخالفت روش میداره. از وجود مقدس نبی اکرم هم هست که اختلاف امتی رحمه، دو تا بیان داریم، یه دعا داریم که در مسجد مباهله در مدینه که شما مشرف بشید، یه مسجدی هست بنام مباهله، غیر از اون دعایی که حالا تو مباهله اتفاق افتاد، یه بار دیگه پیامبر اونجا یه دعایی انجام داده، سه تا خواسته داشت که امت من مثلا به زلزله یا سیل الان ناگهانی گرفتار نشه، خدا متعال اجابت کرد و دعا کرد امتان به اختلاف و فتنه اختلاف دچار نشه، خدا متعال اجابت نکرد. پیامبر اکرم دعا کرده، خدا اجابت نکرد. بعد شما روایت دارید که پیامبر فرمود اختلاف امتی رحمه، از این باب که چی؟ که بتواند ارتباطات خودش رو منسجم بکنه و عقلش رو ابزار هماهنگی قرار بده. از این باب که روش اتفاق بیفته حتما رحمت، اما از این باب که بخواد شعبه شعبمون بکنه حتما فتنه است. هم دعامون هم عملمون به گونه ای باید باشه که اختلاف به حد اقل برسه، اما ابزار این رو باید ایجاد بکنه. لذا اصل این که ما در درون خودمون اول باید مخالفت هامون رو بروز بدیم، سبب میشه که هم قدرت پیدا کنید بیرون و ابزار گفتگوتون قوی بشه. به تعبیر دیگه مشق شمشیر کردید اینجا و حالون که جنگ واقعی هم نکرد، مانوره، این مانور برای شما لازمه، برای ما لازمه. لذا سعی بکنید نه به قول بحث علکی که من هی میگم تو گروه ها بیاد به سرگروه ها، سرگروه بیاد تو اندیشه برد، ولی این است که پخته باشه بحث، یه بحث سطحیه رو نمیخوام جلو ببره، اما اصل این لازمه. حالا جاهای مختلف دانشگاه تونستید، تو حوزه تونستید، هر کجا تونستید کار رو انجام بدید، یه بین خودمون تونستید کار رو ادامه بدین لازمه. من یک نقدی به من منتقل شد از جلسه های رجایی، خیلی هم خوشحال شدم. اینه اگر او کسی که مطرح کرده بود حضور داره و مطرح بکنه، ما میخوام یه ربع ساعتی با ایشون بحث رو ادامه بدیم. هستش که گفته بود تعداد شبهه‌ای که تو جلسه های رجایی مطرح شد به تعداد شبهات جواب داده نشد، یعنی ایشون شبهاتی رو مطرح کرد ما به همش نپرداختیم. ما میخوام با ایشون یه گفتگوی رو ادامه بدیم. هستن؟ بله بفرمایید.
به نظر میاد برای رسیدن به یک جمعیتی که مفتر سمت لازمه مناظری که سیز قاعده من درسته کنه تا به یک جمعیتی برسید. در اینکه الان شما رو دعوت میکنید که ما به این مهارت مجهز بشیم، لازم این سیز رو اولا اتضاف ما یاد بدیم که بحث به حاشیه نره و اون نتیجه مسئول برسه، و دو اینکه اگر یکی ما نامر خیلی خوبی و اینکه اون سیر اول وارد من شکری نکرد و انحراف در ذهن ما دیدار شد، این متوجه میشه که ما داریم کنترل یه سوء برداشت میشیم از این سیر مناظره. خب این نکته نکته بعد از اون شبهاتی گفتیم که در زمان
بله یه بله این که قواعدش چی هست، و حتما قواعد داره، من بله قواعد داره. قواعدش چی هست؟ به مرور تو حین عمل من الان دارم اجرا میکنم و تو مباحثاتی که با من میکنید، اشکالاتی که با من میکنید، یواش یواش اینا هم گفته میشه، مدون هم هست، قابلیت آموزش هم داره، بله، ولی موضوع ما منحرف میشه. الان قواعد مناظره خودش یه فصل دوره 3-4 ساله ممکنه لازم داشته باشه، نمیخوام الان ورود پیدا بکنیم به او به معنای تخصصیش، اما حین عمل یه تمرینی میکنیم. وقتی تمرین کردیم حین عمل اون قواعد رو هم به کار میگیریم، یواش یواش تمرین عملی داریم.
یعنی آزمون خطا
نمیکنم؟ نه، من آزمون خطا نمیکنم اگه منم، اما شما به هر میزان که احساس کردید که به موضوع مسلط شدید برید جلو، بعد بیاید دوباره تو چالش با من بیارید. این یه کار عملیه، تو اینا با من درگیر میشید، حالت دعوا هم پیدا بکنید که این نشد، اینجاش نشد، اونجاش نشد. اما اون چیزی که تو جلسه با آقای رجایی مورد دقت من بود، من شما رو بهش توصیه میکنم، اون که بتونید فهم کنید یه نخ تسبیح رو که اون نباید شما رو منحرف کنه جاهای دیگه، یه محور داره بحث، از اون محور وقتی پراکنده بشید بحثتون متشدد میشه. کسی که بخواد از بحث فرار کنه توی این مسئله حرفه‌ایه که از موضوع اصلی فرار بکنه، حالا یا با شعر یا با خطابه است یا با قشنگ صحبت کردنشه. بناش به این هست که موضوع شما رو حفظ نکنه، شما رو با برخورد روحی عصبانی بکنه، همه اینها هست. اما یه نخ رو شما بگیرید تا بحث بتونه شکل پیدا بکنه، وقتی اون رو گرفتید یه اتفاق دیگری هم میفته، اون نمیتونه شما رو متهم به بی اخلاقی بکنه. تو مسئله اول مناظره، مسئله اصلی مناظره این هست که بتونید اخلاق رو جاری بکنید. برای جریان اخلاق خیلی همت باید بکنید، خیلی صرف وقت باید بکنید، خیلی باید از ناظر بیرونی کمک بگیرید. من بعضی ها ممکنه تو بحث شدید بشن، مثلا داد بزن، مثلا خودم حواسم نیست داد میزنه ها، ولی اصلا واقعا متوجه نیست داره داد میزنه. ولی یه کسی فرزندش هست، یه کسی هست بعدش میپرسه لحن صحبتم چی بود، تو برداشته مثلا تندی کردی یا نکردی. ممکنه تلقی من باشه خیلی خوب دارم بحث میکنم، ولی یه ناظر بیرونی برای من این باشه، چه مخالفم باشه چه یه کسی سومی باشه، یه شما بی اخلاقی کردی. بعدش نه، اون لحظه که خب آدم نمیتونه وایسه کار رو متوقف کنه، ولی بعدش باید حتما فکر کنه روش، هم خودش فکر کنه. نه قرار اونو نبود توی مثلا مذاکره با دشمن، مثلا عرض میکنم ها، شما در مقابل دشمن این مسئله رو ندارید. با دشمن درگیری است، برخورد، صلحتون تاکتیکه، قاعدتون با کفر صلح نیست، چون اون قاعدش صلح نیست، او استراتژیش درگیری با شماست، استراتژیش برخورد با شماست. وقتی به این گونه هست استراتژی شما درگیری است، اما تاکتیکتون یه برهه کوتاه مدتی بخواد صلح انجام بده، یه موضوع کوچیکی بخواد صلح انجام بده، این یه کار کوچیکیه. اصلتون با کفر صلح نیست، قطعا درست. نه حالا نه 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 حالا ببینید، در درگیر شدن هم اخلاق لازمه. مثلا امیرالمومنین میگه ابتدا کننده به جنگ نباش، یعنی با دشمنت هم منصف باش. خب ما میتونیم شبیه خون بزنیم، بله، تو آشلا میتونستن این کار بکنن، آره. ابا عبدالله این خواست بی اخلاقی بکنه در جنگ، در این که یک حملات شبانه ای رو انجام بده توی 3-4 روزه که مهلت داشت، میتونه سپاه رو مزمحل کنه. اما میگه در درگیری با دشمن هم من اخلاق رو میخوام نتیجه بگیرم. اخلاقی برخورد کردن، ببینیم اصل قاعده رو دارم میگم. مثلا میگه درخت ها رو نزنید، زنان و بچه ها رو بهشون تعرض نکنید. و این هینه جنگ هم هست دیگه، وقتی شمشیر برمیداره به شما حمله میکنه، یه دیگه حال زن باشه یا بچه باشه، این نمیده، این همچی اطلاق نمیده بهش، ولی میگه غالبا زن شمشیر نمیگیره دستش، چون الان مثلا شوهرش یا پدرش شمشیر زد برادر من رو کش، من بگیرم این زن رو بکشم. یه کار نکن. بغض داری، کینه داری، اما این کار رو نکن. خب اینا میخواد اخلاقی رو جاری بکنی تو جامعه. خب حالا در مورد نفاق هم مسئله هست یا نه؟ یعنی اصل و استراتژی درگیری با نفاقه تو این دوره، بر اساس بحثی که خدمتتون عرض کردیم، گفتیم استراتژی تقیه است مقابل نفاق به دو دلیل. یک، قدرت شما مقابل کفر جمع بشه. دو، زمینه دستگیری برای نفاق فراهم بشه، شما ابزار دستگیری باشید برای نفاق. یعنی مهلت تاریخی خدای متعال به نفاق داده برای برگشتشون. میگیم یه دوره امتحان مثلا مشروط است، دوره امتحان فرهنگی و اقتصادی، دوره امتحان اخباریه. برای تاریخ هم یه مرحله دوم مهلت به نفاق است، هم برای دستگیریشون، هم برای که هرچی کثافات دارن بروز بدن، هر کجا میخوان جولان بدن بتونن بدن، اختیار دیگه. تو این فضا وظیفه شما چیست؟ اینجا میگید گفتگو هست، اینم قواعدی دارد. این که ما در بحث فلسفه تاریخ چه نخ تسبیحی رو معین بکنیم و روی او بایستیم که بگوییم انحراف از هدف اتفاق نیفتاد، بریم هدف معین میکنیم، که اگر از اون هدف انحراف واقع شد بگیم ولو اخلاقم شما میخواست راحت کنی غلطه، چرا هدف محقق نشد. یعنی به اسم اخلاق هدف رو کنار بگذارم غلطه، اما باید بتونید هدفتون رو ترسیم کنید، برای هدفتون مقاومت کنید. اگر ایشون اصرار میکرد که نه، این ریشه بحث ما تو بینگ بنگه، تو انفجار اولیه است، توی تبدیل نبات به حیوانه، از حیوان به انسانه، و تا اینجا حل نشه من نمیام ادامه بدم، اینجایی نبود تو ما بخوام بحث ادامه بدم. ولی وقتی میگیم تخصص شما نیست، بحث از فلسفه تاریخ منحرف میشه، ایشون قبول میکنه بحث رو تو این فضا ادامه بده. لذا یه بی‌انضباطی که نسبت به محتوا ممکن اتفاق افتاده باشه جلوش وقتی میگیرید، خب ایشون میاد اینور. بعد شما در فلسفه تاریخ و در هر علم دیگه این توجه بکنید، تو هر علم دیگری غرض شما این است که جهتداری و اختلاف علمی رو نشون بدید. بگید دو تاست، اسلامی و غیر اسلامی داره. همه غرض شما تو هر بحثی که میخواید انجام بدهید اینه که جهتداری اون علم رو اثبات کنید، اسلامی و غیر اسلامی داره. اگه از اینجا کوتاه بیایید، اگه از اینجا بخورید، همه این بحث رو جا پیدا میکنه. یعنی اگه نتونید نظام کفر و ایمان براش معنا کنید، نتونید اختیار براش معنا بکنید، نتونید هوا و تقوا براش معنا بکنید، کل بحثتون میپاشه. اگه به این سر وقت سر منزل آوردینش و قبول کرد، دیگه ادامهش مجبوره با شما همراه بشه، طرح شما رو گوش بگیره. و تمام حرف ایشون روی این قسمت خوابیده که علیت یا به تعبیر دیگه علل المعالل معالیل یا به تعبیر دیگه نسبیت بر جریان عالم حاکم است و این هم جهت ندارد. هوشمندی انسان به معنی از چیز رو میسازد، اسلام و کفر هم نداره، بی خودی قاعده براش درست نکنید. این بحث رو دیروز ما در تهران خدمت یک مجتهد حکیم فیلسوف عالی رتبه چهره ماندگار وقتی مطرح کردیم ایشون این جواب داده ها. حالا او تو بحث فلسفه جهت نداره، اسلامی و غیر اسلامی نداره، دین اینجا موضوعیت نداره، تا من اثبات نکنم خدایی بود اثبات نشده، تا عقل اثبات نکند دین اثبات نشده. مفصلی بحثایشون مطرح میکن. اگر دین رو قبل از عقل شما تعریف بکنید جفایی به انسانیت کردید. یک تعابیر خیلی زننده، من شعرم میاد میخوام صوتش منتشر بکنم، یعنی با الفاظ رکیک همیشون صحبت میکرد. خب این که شما بتوانید محور بحث و استدلال رو هر چقدر هم اون میخواد بیبر و بر بره تو موضوع اصلی نگه داره، این هدف شما رو تعمیل میکنه. نه چرا؟ باید رو همینجا بایستید، یه نباید ادامه بدید، هی برید بیه تو همین قسمت. چطور شد؟ چرا؟ برید ممکنه به بی اخلاقی کشیده شده شما مثلا حالا داد میزد دیگه، مثلا وقتی یه جای بحث به داد زدن کشیده میشه با قهر کنید دیگه، نمیشه ادامه داده، یه جایی دیگه دارید دعوا میکنید، دعوا رو حتما سریع قطع کنید، کلا سکوت کنید، بذار هر چی میخواد بگه بگی، یه جلسه رو ترک کنید، مثلا باید به هم بخوره. ولی یه وقت نداره بحث شکل میگیره، این باید اونجا انقدر بیستید که میگم زمینم بخورید ولو زمین بخورید، ولی هست که استدلالات شو بشنه چی بکنید، بعد درگه دوباره راه چاره پیدا بکنید. اگه اینجا رو قبول کردی یا گفتید نه آره اینجوریه اینجوریه، این یه تمومه تا تش دیگه باید دنبالش بدهید. پس قدم اول همین جهتداری رو باید بیستید، تو مدل همینطوره، تو اقتصاد همینطوره، تو جامعه شناسی همینطوره، برای هر کدومش من اون گره ها رو میگم ها که کجا بیستید، صحبت از ارزم خدمت جهتداری معنا پیدا میکنه. ممکنه تو فلسفه تاریخ صحبت از انسان باشه که اختیار داره، اما تو جامعه شناسی تکیه به محدود و نامحدود باشه، بگیم یک مبنایی از جامعه شناسی با تکیه به محدوده، یه مبنایی از جامعه شناسی تکیه به نامحدوده، مثلا اونجا مبنا فهم کنه، ولی جهتداری رو من جدایی قرض و هدفتون رو میگیم، رو اونجایی باید بتونید بحث رو باز بکنید. ایشون میخواست ببینید نه اگر نشون اگر قبول کنه اختیار داره، یعنی قدرت نظام سازی برخلاف مشیت خدا را داره، میگه تمومه. چرا؟ نه حالا اجازه بدید، نداره لوازماتش بعدن باز خدمتشون میبریم جلو، قبول بکنه مخونشون میفهمه نمیپذیره، میگه آگاهی، ولی آقایی میگه سخت افزار نرم افزار، حالا الان توی قسمت بپذیره ده جلسه شاد زمان ببره. اگر این مسئله رو بپذیره که جریان خیر صاحب داره، جریان شر صاحب داره، به دیس کاری کرده ادامه پیدا کرده، میخوام هم جور جا بندازه، علمی میخواد صحبت کنه، تعریف انسان رو میخوام بگم، تو تعریف انسان قوامش به چیه؟ من صحبت یه وقت ممکنه رو خدا پیر پیغمبر ببرم، او سریع ببرتش تو علم فلسفه ای کسراتی که میکنه، اصلا اسم خدا و پیر و پیغمبر هم نمیاری، هی همون میخواد شما رو هیجان بندازه، هی فرش میده به شما، در از اگه فرش دادنی چیه؟ از لازه فرش هم علمیش دارم میگم، من خواهم بگم حرف رکیک چیز داره، ولی رکیکتر از این که بگه مثلا اسمت وجود نداره، خیلی حرف فروش بزرگی برای ما،
آره بگه قرآن علمی نیست که به ما رو له میخواد بکنه دیگه، ولی قرضش یه هست که به قول معروف تو رو تحریک کنه از اون موضوع خارج میشه، حالا یا با شعرش یا با خطابش یا با این الفاظ پیرامونی. نه نه ببینید، اسلامی بودن در هر علمی یک معنای خاصی داره. یک کلام اسم اسلام هم نمیارید، ممکنه شما اصلا یک کلام اسم اسلام، کفر، نبی مکرم اسلام و نار نیارید، اما این که در اون علم بدونید ریشش به کجا برمیگرده، اسلامیت اون علم یعنی چی. هر علمی متفاوته ها، اقتصاد یک معنا داره، تو جامعه شناسی یک معنا داره، تو مدیریت که فرمان بدهیم فرمان بپذیریم اینا یه معنا داره، تو هر کجایی اسلامیت معنای خاص خودش داره. اصلا لفظش هم اسلامیت نیست، تکیه به محدود، تکیه به نامحدود. تو جامعه شناسی که میگیم اسم اسلام آوردیم، این که بگیم مبنای جامعه شناسی به رفع نیازهای مادی برمیگرده یا نه تولیه به موافق برمیگرده، نیازها رو از او بخواد، من مادون رو به خودم زمین میکنم یا اختیار خودم رو در اختیار موافق قرار بدم، دو تا مبنای جامعه شناسی به شما میده. اسم اسلام آوردی اینجا. خب حالا این کلیت بحث که تو بحث فلسفه تاریخ باید بتونید تو تعریف انسان اختیار رو محور قرار بدید، بقیه بحثا شما رو منصرف نکنه. اما حالا یک جمع مخاطب داریم، ممکنه برای شبهه ایجاد بشه به دلیل جواب ندادن ما. من یه مخاطبی دارم که ایشونه، باید جواب ایشونو بدم، من باید فراست داشته باشم هر کجا ایشون میخواد بره همراهش نرم، خطه حفظ بشه، اون نخه تصویح حفظ بشه. اما یه وقت ممکنه مخاطب منم به شبهه بیفته، من باید جواب بدم توی جلسه دیگه ای. یعنی بگیم 100 نفر دیگه هستن، این شبهه که ایشون مطرح کرده درشون الان شبهه هست، خودشون هر کدوم بشن طرف مناظره ما، اون شبهه رو قدواری سن روش تا تموم بشن. این هم یه بحثی هست که من بایدش بپردازم، لازم هم هست. حالا تو قسمت اول که نحوه مواجهه من با آقای رجایی رو آنالیز کنید، بگید اینجاش خطا بود، اینجاش غلط بود، به این معنا که اگر به این سوال اینجوری پاسخ میدادی بهتر بود برای اون. تو اینجا به من اشکال بکنید، یعنی نخ تصویر شما اشتباه فهمیدی، اون هدف رو اشتباه فهمیدی، و اگر اینگونه بحث میکردید کار بهتر جلو میرفت در مواجهه با آقای رجایی. تو اینجا اگه اشکالی دارید به من بگید. مبناشون چیه؟ مبناشون همون تعریف علمشونه. من اصلا تو تعریف علم تعریف دیگه کنارش نیوردم، بودن همون علم، همون ساینس، قابل تکرار پذیری، هم روی بایستادم. بعد بهتر نیستش این
که ما
مثلا
درسته یه جاهای مادون که به ما خاطر یه جاهای مادونی یاد بیشتیم ما، که مثلا اگر از نقطه شروع از جریان شناسی مفاتن فکری بود، حالا چه قبل از رنسانس چه بعد از رنسانس، و این مفاتن فکری چه تأثیری بر جریان شناسی اسلام داشتن
با آقای رجایی. خب نه نه، مخاطب شما رو بذارید کنار، من الان در مواجهه با رجایی من اشکال بکنید که اگر از جریان شناسی شروع می‌کردی بس بهتر. شما فرمایش
شما واقعاً یک انگیزه از اینکه میگید دفاع مثلا از این وارد میشین بس خیلی و کمک می‌گیری، از این کمک بدید که از اون محیط دفاع وارد محیط ایمانی بشن، بعد ذهنیتشون متوجه این فرق مبحثشون بشه که اشتباه رفتن برداشتی
دارن الان و اساس
این
مکتب فکری
در نظر
عقلانیت
هم خودشون
اینو نمیپذیرن. نشد اصلا میپذیره تا هر کجاش
بدید.
من حرفم اینه، میخوام بگم جریان شناسی رو برایشون بگی که یه عده اینجوری هم یه عده اونجوری هم، یه همون دقیقا مطلبی بود که خود ایشون میخواست ما رو توش بندازه. یعنی بگوید که در کلیسا این اتفاق افتاد، در تقابل بین دین و علم اینجوری اتفاق افتاد.
کرد اثباتی رو کامل رو پیدا کنم، ما با کرد انتقادی و انتقادی که اما عقل رو بپسیده و اون عقل ابزاری هم رو بپسیده به چالش.
ببینید الان شما دو تا عقل تعریف میکنید، میگید عقل ابزاری و عقل سلیم مثلا، ما قبول نداریم تقسیم.
خب حالا این صحبت بین ماست
دیگه، ما میگیم با همون عقل. ببینید من میشم آقای رجایی شما بشید طرف مقابل من که میخواد از دین دفاع بکنه. خب بسم الله. من رو مجاب کنید. من یک تعریفی دارم که دین مخل جریان تکامل بشره. هر کجا هم بیاید دید دید بکنید دیگه بیاید چی دید. از ابتدا بحث مطلب فرمایید. ما الان تو جریانات اجتماعی غیر از فلسفه تاریخی که در دنیا مطرح هست، فلسفه تاریخ دیگری نداره. یکیه با همه تنوعاتی که داره ها، بیسش یکیه، همین که انسان هوشمندی رو تعریف میکنه که تکامل مادی و تمدن مادی رو میخواسته جلو ببره، دوئیت براش قائل نیستن. حالا شما توی جریان شناسی اگه بخواد شروع کنید بگید ارزم به خدمت شما ابن خلدون یا خواجه نصیرالدین طوسی یا فلان، نه چیه؟ نه وامدار یونان هم اصلا توی هیچ سرکش از شما قبول نمی کنه. یعنی این که بگید شما مثلا یک تمدن اسلامی، کدوم تمدن اسلام؟ این ادامه هم تمدن یونان بوده. این که شما مسلمون ها تمدن به عهده گرفتی بشه اسلامی، شعار علاقی ندید. حالا شما یه تعریف بحث بفرمایید که جریان شناسی یعنی چی، بعد من بهش اشکال میکنم.
در تعریف انسان رو ما خارج از مباحث درونی در اندیشه که ما نگاه میکنیم به انسان، انسان رو دو بود داره، یک بود جسمانیت داره، یک بود روحانیت.
نه بود روحانیت نداره، عقله.
همون عقل.
بله.
همون عقل.
هوشمندی. بله.
خب اگر ما این دو بود در کنار هم نداشته باشیم، خب مسلما از نظر فکری به انحراف میریم. هر کدوم از این وقتی ما نگاه میکنیم سیر مکاشف فکری رو برمیگردیم به عقل، به همین منشا میرسیم که حالا اون سنت‌گرایی یا مدرنیته، هر دوش با تکبودی به تعریف انسان داریم.
اصلا سنت گرای مدرنیته یعنی چی؟ شما درست کردید. همش جریان مدرنیته است.
ما یک پیشدانسته‌هایی رو الان داریم مسلم می‌کنیم بین خودمون. اگر ما
ما داریم با شخص خارجی، من آقای رجایی هم. من آقای رجایی هم با من صحبت کنید. ببینیم نقش تصویر درست رفتم یا نرفتم.
من
شما با من بحث کنید، منم با شما جواب میدم. شما شروع میکنید به تقسیم کردن. توی تقسیم من هی اشکال بکنم یعنی نه قبول ندارم، شما برای خودت ساختی.
خب همینو قبول
دارید
که حالا
با
نه
با اونگاه
دستان سرده اونگاه آی رجایی. خب شما تعریف کنید سر خط دیگه.
به چی تعریف میکنه؟ خب دیگه همون ادامه بحث ماست که آگاهیشون تعریف کرده، ایشون با آگاهی تعریف کرده، من چه اشکالی کردم؟ گفتم آگاهی رو حیوانم داره. آگاهی منظورتون چی از آگاهی؟ بعضی ها میگوین عمل و عکس العمل متناسب با واقع، یعنی از خارج اثری به شما وارد میشه، شما میتونید عکس العمل متناسب داشته باشید. اگر یه دشمنی میاد بتونی حالا تدافعی بگیری، اگه یک میوهی هست بتونی بگیری بخوریش. پس این ارتباط با خارج از انسان اگر یه ارتباط معقولی باشه بهش میگن آگاهی اتفاق افتاده. این یک فضاست. بعد ایشون ممکنه تو اینجا هی وایسه شطرنج بیاره وسط. ها؟ مثال شطرنج داره مثلا. یعنی چی؟ تا کجا میره؟ ببینید مثالشو باید بفهمید، مثالشو باید بفهمید که اون مثالی که میخواد بزنه قرضش چیه. سلام ها، ببینید بعد مجبوره جوری تعریف بکنه این آگاهی رو که با حیوان فرق داشته باشی.
ببخشید شما تعریف انسان رو دارید از فلسفه تاریخ میگید، من
تعریف انسان رو برای این فلسفه تاریخ میگید.
من انسانی که به وجود اومده، من انسانی برای شما،
خب
انسانی که داریم میبینید، تعریفی کنم این چیه؟ آیا دو بود داره یا نداره؟ بود عقلی و جسمی. خب اگر ما اصالت رو فقط به بود مادیش بدیم، فکر انسان یه جور یه نفع دیگه یه دار پیدا کنه. اگر فقط باز به
ما به فکر میگیم
فکرش بگیم باز یه جور انسان تعریف میشه.
خب
اینا اول باید
نه چی شد؟ نه ببینید، مثلا عرض میکنم اون فکری که من ندیدمش، یعنی این آبی هست میگم قرمز، شما فکر درست میدونید؟ آهای آبیه دیگه. این کتابه بگم موبایله، فکر ندیده اینجوره. حالا هرچند بخواد بهش اصالت بدید، یعنی چی؟ این که میگه من علم رو به چیزی میدانم که قابل تجربه باشد و تجربهش تکرار پذیر باشد. قابلیت تکرار رو که برای علم میگن یعنی چی؟ یعنی عقلت هی تاییدش کنه، بپذیرتش. یعنی ها کنه قاعده است. اگه صرفا یه تجربه بود که نمیفهمیدیش. پس او؟ بله، حالا ولی این مسئله که او عقل رو اگه تونست جوری تعریف بکنه که بر مبنای خودش جا پیدا که اصالت عقل، اصالت ماده یعنی چی؟ طرف این گونه نباشد این گونه باشد چجوری در توصیفش میکنید؟ یعنی تجربه و تعریف علمش رو جوری تبیین میکنم نه عقل رو کنار گذاشتم نه تجربه، ولی تجربه رو مقدم کرده. مقدم کرده معنی اصالت نیست. چرا تکبودی؟ نه چرا تکبودی؟ الان عقل رو دیده دیگه، میگه شما عقلت به کار نمیگیرید، آسمانی نگاه میکنید الکی. یعنی چی؟ یعنی که آبی هست قرمز میگید هست، حقیقتا آبیه میگید قرمزه. چرا؟ چون یه جایی برای خودتون تو ذهنتون ساختی که یه قانونی رو تو عقلتون ایجاد کردی که هر کجا آبی دیدی بگو قرمزه.
ما باید اونه اجاب میکنیم که این عقلی که شما بهش رو نمیخدا قاید هستی، آیا شعن عقل اینه که
حقایق اشیا رو درک بکنه؟ نه. چرا باید حقایق اشیا؟ مثلا به حقیقت اشیا دست پیدا نمی‌کنی. میگه من علم، میگه اصل، میگه اصل عدم قطعیت. نمی‌دونی تو علم؟ میگه اصل عدم قطعیت. هیچ قطعیتی شما نمی‌تونی چی بکنه. علم و تجربه هم همینه. کی گفته باید با خارج از تو چی بشه؟ ارتباط برقرار کنه، نسبت برقرار کنه، بله. ولی میگه خارج رو کشف کنه بیاره تو ذهن، یعنی دیگه متوقف بشه. چون فهمیدم دیگه تموم شد. ما هم اگه به این قائل باشیم غلطه. من جلسه قبلم عرض کردم. دم غیر معصوم ادعای علم تطابقی با خارج رو بکنه، ادعای گزافی کرده. معصوم بله. علم خارج کمایی همونجور که هست تو نزدش حاضر، اما غیر معصوم ادعا بکنه که او خارج تو نزدش حاضر شد همون فهمید، این ادعا گزافی نیست؟ اینجا از شما قبول نمی کنه. یه علم اصلا معنیش این نیست، یه علمی هست که شما برای خودت بافتی. بله، اجازه بدید بحث تمام بشه. بله
شما
یک چیز دیگه شما میتونید بگید و او هم میگه این که میگوید عقل اون چیزیست که بتواند پذیرش اجتماعی را هم دور خودش جمع کنه. این وقت شما بگم شما بگید آره همینه، بگم بگم بگی آره، یعنی اگه این آبیه همه عالم بگم قرمز، قرمز میشه. همین چی میگم؟ یعنی همه عالم تو رو سرش متفق کنه. او الان سر وهم خودش، سر دنیای خودش درست عالم رو هماهنگ کنه، لذا به شما میگه وهم. و ما سر حق خودمون ابزار این مطلب رو ایجاد نکردیم، ولی او که داد بزنیم علکی گیری ها کن دنیا رو گرفته، تو فردا میتونی بگی من نیازی به فلان مطلب ندارم. تو ظاهر مسخره میکنه، تو عملا مردم کنارت میذارن. بله
حالا توی دنیا بین مخلوقات یه محبوبیاتی هست یه نامحبوبیاتی، جواب بنده خدا به این فلسفه وجود این نامحبوب چیه؟ حالا اینا برای چی خلق شدن؟
نامحدود یعنی چی؟
همون چیزایی که میگه ما با عقلمون نامحدود رو نمیتونیم بفهمیم، حالا به این حقیقتی نمیخوایم برسیم، چطوری ما بهش برسیم؟
شما تصور از نامحدود به من بدید. ببینید حد، حد کشیدگی نیست فقط که بگیم طولش نامحدود باشه، عرضم همینه، عرضم همینه، ارتفاع هم همینه، رنگم هم همینه، بو هم همینه، همه اینا لاحدی بشه. ببینم مخلوق عقلش میتونه تصور از نامحدود داشته باشه؟
نه نداره.
پس فلسفه خلقت نامحدود چیه؟ اصلا نامحدود خلقت نیست. نه نامحدود، ببینید هرچی خلقته محدوده. نامحدود شما بتونید که خالقه، خلقت نیست.
حالا ما اسمش اگه عوض کنیم به جای نامحدود بگیم یک مفاهیمی هست که با عقلم من اونا نمیتونم درک بکنم، با عقل تجربی
نشون. ببین مفاهیم نامحدود رو باید توصیف کنیم. مفهوم چی مثلا؟
مثلا مفهوم رزق و
رزق و رزق رو رزق و متناسب با غذایی که میخورم میفهمم، هر چقدر میخوام بزرگش کنم میگم خدا به او پول داره انقدر داده، به پیامبر انقدر داده، قاب قوسین او ادنا، خودم هم ندیدم ایشا، من تو معراج حاضر بودم، خبرش رو من رسیده که به اینجا رسیده. ها میگم حد داره توصیفتون از رزق محدود به کسایی هست که مرزوق هم. توصیف از رازق دارید؟ میگم ندارید. یه نامحدود رو چه تو رزق، چه تو علم، چه تو قدرت برای من توصیف کنید.
آیا علم یک منبع ثابت داره یا نداره؟ اگر منبع ثابت داره این علمی که هر روز در حال پیشرفته چجوری توجیه میشه؟ چه ارتباطی با عقل داره؟
گفت دیگه، گفت خلقش کرده رهاش کرده.
خب این مگه میشه اصلا خالق بود؟ مگه میشه خلق
کنه رحمان کنه؟ اصلا یه چیزی رو خلق کرده
در آیندهش هم بیخبره،
یه چیزی رو خلق کرده که زادش اینجوریه، میتونه خلق کنه یا نمیتونه خلق کنه، تو قدرت اونو میرسونه که یه چیزی رو خلق بکنه که بتونه بره.
اینکه
نسبت آینده
بودی اطلاع
نمیتونستی این شرکه سی حالا با. حالا شما سوال میکنم، از شما سوال میکنم، اگر بگید علم خدای متعال یعنی میدونسته جرد نمیشه؟ خب شما دارید از او برمیگی، میگید که با علم خدا چجور جمع میشه؟
خب مثل این حکایت من آنشون مثال معلم که اول باید دانش آموزا میاد با توجه به تجربه‌ای که به دست آورده از نوع نشستن و نوع لباس پوشیدن نوع نگاه کردن
میگه تا آخر سر رفوزه است
اول متوجه میشه یعنی که خب این علمی که این معلم پیدا کرد جبر رو میاره برام دانش آموز
باریکلا حالا جبر رو نمیاره به معنای از امکان تفاوت در رفتار شاگرد منتفی میشه؟
نه
نمیشه میتونه عوض بکنه دیگه پس میتونه اون خطا بشه اون قضاوت اولیه معلم میتونه خطا در بیاد حالا اون حقیقت رو بگید من توی این مثال رو نگنجید که یه حقیقتی رو بگید من بفهمم در مورد و علمی که قرار است تا آخر رو بدوند و جبرم نشود مگه نیست دوان درک نداره
علمی که خالق داره یعنی دلیل بیاری به علمی که خالق داره
میخواید دوارد این بشید دیگه میخواید بگید گونه علم داره که عرضم به خدمت شما لارت ممالا یابسن درش وجود داشته باشه جبر هم نمیخواد بشه ببینم فهم ازش حاصل میشه
حالا این مسئله جبر روی مسئله ثانویه شد مسئله اولیه اینه که آیا امکان داره خالق نسبت آیت مخدومش بی اطلاع باشه؟
آره
چجوری؟
ها؟
چجوری میشه
این کاره؟ باید چجوری خلق میکنه که خلاف مشیتش میتونه رفتار یعنی اختیار میشده داده وقتی اختیار داده وقتی اختیار داده این بر بره یا او بر بره
یعنی اختیار به معنای این که این خالق نسبت به مرکز بی اطلاع باشه
یعنی چی؟
یعنی چون اختیار داره یعنی نمیدونه که این چی میخواد بشه
نه نمیدونه به معنای تفصیل به معنای تفصیل اختیار داده دیگه اختیار داده که خلاف او رفتار کنه اگر بگید علم داشته و میدانست یعنی به اون راه مجبورش کرده چون خلاف او امکان نداره
خب یعنی رها شده یعنی میشه خالق
نشد بحث رها شدگی نیست علم رو شما مطرح کردی
اختیار یعنی یه سطحی از واگذاری دیگه
بله دیگه
خب بعد میشه رها شدن
نه چرا تفویض هست جبرم نیست
خودتون به جواب برسید
چی؟ تفویض هم هست سطحیش سطحیش تفویضه خب
امرو بین و لبرینه
خب جبری معناش نکنید امروزی توصیف نکنید جبری میشه حالا او تو دامن تفویض مطلق میفته او یه بحث دیگه داره ولی شما بخواید از علم دفاع بکنید میگم منم با شما مخالفم اصلا معنا نداره شما خودت هم نمی کنید
در معنای علم
دیگه سلب میکنی که من نمیفهمم یه حدی هست سلب میکنی من نمیفهمم
نسبت به این
بخشی
که
نمیفهمی اون
تکلیف چیه؟ باید چی
باید بفهمی؟
باید چی باید بفهمی؟
این توی خالقه؟
فلسفه خلقه زیر
نه اصلا یک کمال توحیدهی کمال توحید خدای متعال اینه که نفی صفاتهی ان این صفاتی که داریم برش میشماری از این سلب بکنیم بگیم تو بالاتر از این هستی الله اکبر من ان یوسف خدا بزرگتر از آن است که وصف شود هر وقت شما به وصف بخواید تکیه بکنی به حد داری تکیه بکنی باید بگی خدا ورای ایست چی؟ نه این بحث با شما بود که میخواستید یه جایی رو بیارید که وصف رو به خالق نسبت بدید اون نسبتی هم که میخواستید بدید میخواستید لاحدی رو ازش درک پیدا کنید میگم عقل هم تونه اینجا پرش بکشه پرش دست هم تونه بکشه اصلا من اینم قبول دارم این اعتقاد من هم هست که عقل قدرت ورود در حیطه خالق ندارد در هیچ دستی نه در علمش نه در قدرتش نه در رزقش
هیچ انسانی
ولو پیامبر اکرم باشه مخلوق و محدوده ولو حدش به عظمت کل خلقت باشه یعنی همه خلقت که میگید قاب قوسین هم از نا هم بشرسیده باشه، میگید حد دارد. وقتی حد دارد
نهایت حد و عقل من الان بهش نمیرسه، چیکار
کنم؟ همون
نهایت حد
نه نه نه، اصل حد رو پذیرفتید، اصل حد رو پذیرفتید و اینکه عقل میتواند توی محدوده حضور پیدا بکنه نه در نامحدود. خب این مسئله رو پذیرفت عقل، بعد عرض میکنید میگیم به قول معروف مورچه نهایت تقلیه که بخواد بکنه از این فرش به او فرش بره، از اینجا به او خونه بره. میتونه تصور پیدا بکنه شهر چیه؟ میتونه تصور بکنه کشور چیه؟ عقلش قد نمیده به او. هم ما هم همینطوری یه مملکت نبی اکرم داره، کجا قد اون میکشه؟ عقل اون بکشه یعنی اونجا چه خبره؟ 100,000 سال بگذره، 200,000 سال بگذره، قاب قوسین عوادنار بفهمیم، مثلا قد و قواره ما نیست. ولی یه قاعده داشتیم، گفتیم وقتی مخلوق است محدود است، تو این حد داریم صحبت میکنیم. ولی میتونی پر بکشه؟ نه. یه جایی هست میگی الحمدلله الذی شرفنا باوصیاء یحفظون الشرایع فی کل الازمان، یه قسمت. بعد میگه الحمدلله الذی من علینا بحکام یقومون مقامه لو کان حاضرا فی المکان، هم خدایی رو که بر ما منت گذاشت به یه انبیایی، به یک اوصیایی که قائم مقام خدا هستن، اگه قرار بود توی مکانی خدا تجلی پیدا بکنه، یعنی همه خلقت تحت سیطرش باشه، به همه خلقت اشراف داشته باشه، علم همه خلقت رو بهش داده باشه. به نامحدود نه،
به نامحدود نه، به اون حدی که همین
نه به هیچ نه قطعا نه. من خدا رحمت کنه مرحوم والد ما سوال ما رو خلاف میکرد، کوئی توصیف از این رو من بده کچوب که بیدا بگو ذات این چیه، توصیف پیغمبر پیش کش. الان بشر هی خوردش کرده به مولکول رسیده، به اتم رسیده، اتم شکافته به پروتون و نوترون و الکترون و بعد هیچی کنید درچ میره باز هست. نمیدونم بگم عالم الکترونه، بگم پروتونه، بگم نوترونه، بگم ایگزه، هرچی میاد بینه باز جز لایه تجزی نداره.
ببخشید پس
پیغمبر
این موضوعی حسابی معرفی شدن برای بعد
ارسالی محدود. خب نه پیغمبر هم محدوده.
خب همون باید نمی کنم.
بله
و به اون
ده اسمه حسن هم هست برای ما. خب و
به اون ده وسط حقیقی که انتهای محدوده خدا باری پیغمبر هست، نه
به وسط ازادیش. خب
نزدیک
میشه. بله نزدیک میشه. بله همیشه امکان رشد هست.
آیا
افزایش داریم
هم به
اون برسن؟ بله اصلا بله
تو من
میشمیدم
یه
عده انسانهایی
هستن که خیلی فاصله دارن، اون
افزایش
به من معرفی
کنیم
تو چه افزایی من
سیدن بود؟
نصیب
بود هر دیگه
پیغمبر
نه نصب باز نشده. ببینید شما گفتید یک جایی، آیا میتواند به غیر از ائمه هدایت معصومی نزدیک پیامبرا بشه؟ بله میشه.
افزایش چیه؟
ابزار داریم دیگه، داریم توصیف میکنیم دیگه، یعنی هماهنگی عقلانیت برای غیر معصوم که شما آینه من باشی، من آینه شما باشم.
این هماهنگی عقلانیت به چه مدلی؟ یعنی چی؟ هماهنگی عقلانیت یعنی که من عقل ناقص معصوم خودمو و عقل معصوم
مثلا
نزدیک کنم.
بله
خب بعد این یعنی من به عقل وهم نزدیک شدم.
بله
پس یعنی که من به نامحدود حالا
وحی یک منشأش نامحدوده دیگه. نه نشو وحی، وحی اتصال به نامحدود هست به معنی که خدای متعال هی اعتابش میکنه، یعنی شب جمعه تا شب جمعه حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف رو به معراج میبرن به علمش اضافه میکنن. روایت داریم. خب این کی اضافه میکنه؟ خدای متعال اضافه میکنه. جایی هم هست که جبرئیل هم پرش نمیکشه، میفهمی؟ خدا هم از خزائن غیبش میده دیگه، میفهمی؟ ارتباط با نامحدود، ارتباط با خالق حتما اونها دارند، اما ارتباط داشتن به معنای اتصال وجودی نیست که یکی شده باشند. ارتباط دارند، خدای متعال اضافه می کنند، ایجاد جدید می کنند برای اونها.
پس ما عقلمون برای که به یک علم میدرسه لازمه به
من متصل بشه. بله.
پس این یعنی ضرورت اینکه حالا قرآن که
نه یعنی گفتمان درونی شده بای رجایی نیست. نه نه بای رجایی نشد. آره رجایی. بله بسیار بس سلام و
علیکم.
حالا اون قسمت از شبهاتی که برای شما پیدا شده و حل نشده، اگه کسی شبهی براش پیدا شده با صحبتهای رجایی براش حل نشده، این یک دو سه که وقتی کمی برای اون مطرح بکنیم بفهم. جزئی از مجموعه روش ما هست. بله جزئه، همه روش ما نیست. مبنای مختار رو دارم میگم، مبنایی که من قائل بهش هستم. تجربه حتما هست، مقدمه نه، اما جزئیات داره. بله یک نظام از روش ها داری که قدم اولش ایمانه، تو متولی به ولی موافقت بشی، ازش بخوای او هم به شما تصرف کنه، یه چیزی ایجاد کنه. این در این ایجاد تجربه هم وجود داره. او یه بحث مثلا به علم رو بعدا خدمت رو خواهیم بود. الان موضوع ما نیست.
خب بعدا همین مفاهیم ایمان رو در ایران قابل درک، یعنی در واقع قابل درک نیست، قابل درک
نیست. هیچ چیز غیر از اینا قابل درک نیست. بالاترین چیزی که قابل درک همینه. حالا بعدا خدمتتون هست. بله نه اشکال. ببینید اگر شبهی، خواهش میکنم دقت داشته باش، شبهی که نسبت به بحث های رجایی براتون پیش اومده و حل نشده، سوال دیگه باشه بعد از جلسه خدمتون هستم. بله
بحث شبهی در چرا روند کار شما خیلی عالیه، یعنی این هستی که یاد ببینم، ولی این شبهه‌هایی که ایشون اضافه.
بله بله
خونه خونه شد توی جامعه میبینیم.
بله بله
مثلا
بله
بله
بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله. آیا میتونم همین تجربه ها رو با فرقه خودم به بچم یا به اطرافیانم جواب باشم با همین معانی که قرآن گرفتم از دلیل گرفتم، یا ممکنه منم بخوام جواب بدم
به جنگی تو پتانک رفتن هست باشم شیر ابزارتون تناسب نداره؟
تناسب نداره. بس در اینکه به این تناسب برسم لازمش این شخصیت ها رو بشناسم. مثلا ریشه این تفکر من هفته پیش فهمیدم که یعنی این یک پایه هست. درسته که یکی و دو تا و سه تا مثلا یک کلام سوال بود، ولی صد تا شبهه همون بود انداخت. این شبهه ها رو من دونه دونه دارم جواب میدم، ولی اون جلسه فهمیدم که این به قول شما اثری نداره چون ریشه‌اش جای دیگه است. این ریشه زدن رو واقعا چطور
ما داریم الان توی بحثا داریم.
تو این بحثا شروعش
یعنی ما اعتقادات جدیدی رو مطرح کردیم فلسفه.
من حقیقتش از کتاب های فلسفی همین داروین و اینا رو خیلی مرتب جواب داده بود، حالا با استادمونم کار کردیم اونجا. خب خیلی آدم وقتی با استاد میشینه جواب میگیره، بعد خودم هم به یقین رسیدم تموم شد، ولی وقتی اینطوری میام میشینم میبینم که این ریشه، حالا این سیر زمانی که تو این بحثا بگذرونی ممکنه توانش برای من نوعی هم بشه.
ببخشید استاد، باز میخوام آقای رجوعی اگر موافق نیستن که تو این جمع ادامه بحث بدن، خب به هر حال از اول که شروع کردن ما رو خطاب قرار دادن، به هر حال ما رو جستری آدمایی که نادانی ما هیچ چیزی رو نمی‌دونیم، شبهات رو انداختن، خواستن به اصطلاح حالا
شما آقای رجایی بشید من جواب.
نه نه، می‌خوام بگم که آقا ایشون ادامه حاضر نیستن که ادامه بدن توی جمع، این ایراد منه به ایشون. اینه وقتی که وارد شدن پس تا آخرش باشن دیگه، چرا ما رو این وسط، ما می‌خوایم ادامه حرفاشون رو بشنویم، می‌خوام متقاعد بشم، می‌خوام حرفش رو قبول کنم.
ما نوار رو ضبط می‌کنیم، شما گوش میگیرید، پیاده بکنید، لازمه ها قبل من اشتغال بکنید بس.
من با خود ایشون میخوام جواب ایشون رو بشنوم، من دلم میخواد متقاعد بشم و طرف دنبال ایشون برم، چرا ما رو رها میکنن بعد در خفا میخوان مباحثه بکنن. من موافقم، میخوام ادامه حرفاشو بشنوم، ایراد منو به ایشون بگیرید، از طرف ما سلام بشه و بشه به ما موافقیم ادامه صحبتاشونو بشنویم. ما موافقی میخواییم متقاعد بشیم دنبال ایشون را بیفتیم.
نداره شما نوار رو گوش میگیریم توی نوار ادامه ارادت تو باید اجرایی مستدام میگه، اگر ما تلاسیم توی جلسات ایشون اشکار بکنیم یه آشهاش نظام فکر تو نوز میشه. چی؟ دله
پرداخته شد یا نه در رابطه با استراتژی مقابل نفاق رو که فرمودید تقیه است، این همیشه به این صورت هست یا گاهی اوقات؟ نه، منظورم اینه که اون آیه شریفه جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، این دیگه الان دست تقیه رو نداره دیگه، این چجوری قابل جمع؟
دو بیان داشت دیگه، جاهد الکفار دل منافقین یک معناش از تو روایات گفته شده، ممکن شما از سندی بهش ایراد بگیم، بگید همچین روایتی سندش ضعیفه، اما جاه دل کفار و المنافقین
همشه هم همون
یه سلواتی
لا ما کمون شده هست
آیا به این معنا هست که اخلاق نفاق رو در مشی نفاق رو در طول تاریخ هم میتونید ببینید شکستنش مساقیایی هست؟ یعنی ابتدای دوره عقلانیت، ابتدای حاکمیت نفاق یا یه قدرت دارن، انتهای دوران قدرتیه دارن، قدرت اولشون خیلی زیاده، مردم دورشون جمعن، قدرت انتهایشون خیلی زیاده. بذار شما در مرور زمان موفق با جهاد مقابل نفاق هم شدی، هم رسید نهایت دستگیری رو از اونا داشته باشید که وقتی میگید حضرت آمد مهلتشون تمام میشه، وقتی مهلتشون تمام میشه یعنی دیگه یا هستی یا باید کشته بشی، هرچی حجت بود توی این دوران برای شما آوردی، هر کجا که یک کسی میتونه از شما مؤمن بشه این ظرفیت براش ایجاد شد، شما هر چی می‌خواستید نفاق بروز بدید، هر چی می‌خواستید فتنه بکنید کردید، به راحتش رسوندید. لذا جاهد کفار و منافقین اگر عطف حساب بکنید، بله درگیری تاریخی رضی الله اعظم با منافقین اتفاق افتاده، ولو به ادبیات تقیه، یعنی خود تقیه هم میتونه ابزار مقابله باشد. چرا؟ چون در زندگی که با او میکنی فتنه های او را آشکار میکنی، در یک درگیری درونی، با حالا که شما میگید در دوره اول همین تقیه مقابل کفر وجود داشته، ببینید این معنای این نمیده که درگیری وجود نداشته، اما ابزار ابزارشون
یکی از ابزارها میشه.
بله
پس عذر میخوام، ببخشید قبل اینکه مطرح کنید
استراتژی ها،
پس ببینید پس یک استراتژی تقیه است که باید هم نهایت استفاده رو از این ابزار ببرید.
دوم استراتژی واحد، دوم استراتژی واحدتون اینه در مقابل نفاق، ببینید دوئیت و سئیت و اینها ندارید.
نه منظورم اینه که اون وغلظ علیهمه سر جاش هست دیگه، یعنی همیشه انحصار نداره در مواجهه با منافقین فقط تقیه انحصار در تقیه
نه. اگه از من توی اعتقاد درونی سنده قرآش نخونم، شما عبارت سنده قرآش دارید یا دارم بیایی من این چند تا کلیش بخونم اگه این کسی بشماره تعداد لحنهاش اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم على محمد اللهم على محمد سلامه قرش تو بوت قرش و خدایا لعنت به جبتای ما و تو تابوتای ما و افکای ما و بتای ما واسطه ها الذین خالفوا امرک هم عمرت مخالفت و انجرا و احیک و جهلا الهامک جوری توفیق بکنه کن همه خیلی خیلی بکنم هیچ چیزی باقی نداشت و عصا یا رسولک مثلا در رسول تو عصیان کرده و قلبا دینک دین تو رو وارونه کرده و حرفا کتابک تحریف کردن قرآن رو تحریف کرده بارده که شماش میگه چی؟ دید قرآن تحریف نشده درسته؟ و عطلا احکامک و عطلا فوائدک بله حالا فی آیاتک و آده یا اولیاء میتونم یه چیزایی هست که آدم توش میمونه فقط اخربا بیت نبوه خانه نبوه رو خراب کرد و ردما بابه نمیشه کم برد چی بود در خانه نبوه بردن رو بده و نقضا سقفه یه خوبی در نداشته باشه سقف نداشته باشه سختش رو خراب کرده و الحقا سماعه او به عرده آسمونش رو به زمینش دادن و عالیه او به سافله کسی که بالای بالا بود رو بکردن پایین پایین و ظاهره او به باطنه و استحصلا اهله مستحصل کردن اهل این خانه رو و عباد و انصاره و قتل و اطفاله و بعد شما میگید فعظم زنبه هما خودتون از کناهش رو زیاد کن و خلق هما و خلاق هما فی سقر و ما ادراک ما سقر تو بدترین جا جا شد ما این بدترین جا با تقیه شما بتونه تو داری 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 یعنی شما در بنیه خودتون نهایت بصیرتون این تمام زوایایی که اینا دارن نفاق درش به خرج دادن و باید بتونید مسلح و هم یک اللهم لعنهم بعدد کل منکر عطاو هر منکر که اینا وارد کردن به عدد هر کدومش اینا رو لعنت کن و حق این اخفا و هر حقی که اینا مخفی کردن و من برن علاو بله تا مسائل مختلفی رو مطرح میکنم تا اینکه هر خمسی که خوردن هر حقی که باطل کردن هر جوری که بست دادن
الان این اصطلاح داره چی رو
تو میگه؟
یعنی
بگه تقیه
این نیست الان این تو تقیه نیست
تصورتون از تقیه ارتباط قلبی با اونها نیست
بله
این در درون جامعتون رو بر اساس بغض نسبت به اونها شما پرورشید
درسته ولی به ظاهر
در ظاهر
بله.
گفتگو رو محور قرار
اینو من به خاطر این میگم که تو فرمایشات حضرت آقا هست که توی بیان مواضع انقلابیتون صریح باشین و اعلام کنید الان یعنی انگار که الان توی جریان شناسی جامعه ما اون کسانی که موضع انقلابی دارن با این فرمایش آقا دیگه آخه بعضیا اینو ابراز نمی کنن میگن ما در حال تقیه ایم میخواییم جذب حد اکثری داشته باشیم
نه باید نسبیت شما دارن نسبیت دارن کجا با کی چه
بوده در افشاگری نسبت به منافقین پس همیشه نباید انحصار در استفاده از ابزار تقیه رو داشته باشیم بعد یه جاهایی اون افشاگری علنی اتفاق بیفته دیگه.
شما من یه مثال قبلی عرض کرده در خدمتتون که یه دامانی با یه برادر خانمی که مقلد امام بودی که مقلد های حکیم داستان این مثال رو گفتن. امام اونجوری برخورد کرد که شهر های حکیم مطلقا خدشیده هم نشد. بعد بعد از انقلاب عرضم به خدمت شما یکی از مراجع کودتا میکنه، امام میره حبسش میکنه، یکی از مراجع عرضم به خدمت شما کفن میپوشه میازه و میگیره برخورد باشه. دو جوره دیگه. امروز شما در مقابلش یه انگلیسی آقا با چه سرعتی اسم میاره، اینجا دیگه اسم نمیاره، اینجا نسبیت داره کجا چیگونه رفتار داره.
پس هر دو رو باید هم تغییر رو و هم اون روشنگری صریح رو مطابق تشخیص بدیم کدوم مستا کجا
داره دیگه. شما قرار دونی هست که درست رو به نفر اسلام برمید. حجت تمام شده دیگه، با انقلاب حجت برای خیلی تمام شد. درست که انقلاب رو رقم بزنید، قبلش میگفتن با زمین میخوریم، یه دیگه میگفتن نمیشه، خون میدی به نتیجه هم نمیرسیم. بعد آن نمونه اینی آورد، اگه شما یک نمونه اینی آوردی برای اقتصاد اسلامی و یک کسی ایناد ورزید و گفت نه اینجا جایی هست بگیر اسم بشن بیارم محاجه باشن.
خب من خیلی میشنوام نسبی، همه چی نسبیه نسبیه. بعد شما بین کلام تون گفتید نسبیتی رو میپذیریم که موضوعش اختیار باشه.
بله خب... یعنی دوئیت نسبیه. دو تا نسبیت داریم، نسبیت جریان توحید داریم، نسبیت جریان کفر داریم.
خب بعد اگه اصلا اون طرفمون نپذیرفت کلا گفت نسبیه، مثل که ایشون گفتن
خب که اصلا اول رسیدیم اختیار بفهمیم دیگه. ایشون قبول کرد اختیار رو، نسبیت تو اختیار رو بپذیره دیگه.
خب نه الان مثلا بحث رو میشد بیشتر بپیچونن که اصلا نپذیرن، حالا ایشون یه مقداری دیگه تهش داشتن مجبور میشدن به، ولی خیلی میشه بیشتر پیچش داد که اصلا کلا بگن همه چی نسبیه.
شما کمک شید من جلسه اول سوالات شما رو با آقای علیه ندارم، جلسه دوم دارم برای همه ایشون یعنی بیانتون بیان دوباره اشکال نبود، خواستید نصیحتش بکنید. احساس که جای ادامه بحثش اینجا نیست، یعنی یه نمونه در خیلی باز نمونه که پیش میاد دقت من با شما مواجه میکنم. ممکن شما ساعت 3 بعد از ظهر توی جلسه شرکت بکنید، بعد اونجا مواجه میشید. مدیریت این چگونه سوال کنیم، چگونه مطالبه کنیم، یه فضای تمرینه که یا اون طرف احساس میکنه به شخصش خور کردید، یا احساس میکنه کمکش کردید برای این قدم انقلاب یه جوری یک احتمال جدیدی برش مطرح کرد. خیلی مهمه ها، تو فضای مختلف شما بتونید حضور رو داشته باشید، از زبان یکی هم نباشه، صد نفر صد جور یک حرف رو بزنه به زبان‌های مختلف که احساس کنم مطالبه عمومی است. بعد ما بحث آقای رجایی که شما درست کردید، ما قبلش چیزی که داشتیم ادامه هم داره، جای مختلف بحثای مختلف. بله
حالا
تخصصای مختلف ممکن بحثش جلسه اول به دوم نکشیم.
خود این که مطالبه گری فقط معنای سلبی هم نیست دیگه، معنای ایجابی هم همونطور که فرمودین هست. مثلا جلسه بعد از ظهر امروز با آقای کریمی قدوسی که انشالله ساعت 3 جلسه پرسش، خب ایشون کاملا همسوی با نیروهای انقلابی هستن دیگه. اما خود اینکه نحوه پرسش و مطالبه گری ما از کسی که همسوی با ما هست چه جوری باید بشه که همطور که فرمودید تقویت کننده و کمک کننده به ایشون باشه چه مدلیه؟ حالا همیشه مثل مدل آقای رجایی نیست.
خب ما این سوال هم که الان آمده مال جمع یا مال گروه
برای
هم همه هست؟ بسیار خوب.
فایده صوتی هم
پیاده
شده هست، یک نیم ساعتش
مونده و من انشاءالله این رو
توی کانال هم فایده صوتیه. همین مناظره یک آقای هستید فرمود شما پیاده شده، فقط خواهرهایی که میتونن میتونن همکاری کنن توی یه نظر نیروی کم بوده درسته. خدا خیلی به شما، خدا خیلی. یه عده ممکنه مثلا بضاعت ویراستاری داشته باشن، میتونن یک ویراست خوبی بهش بکنم اونم انجام بدن. خدا خیرتون بده. عزاداری بر سید الشهدا قوی ترین قوی ترین عقلانیت بهرمند. سوال متوجه نمیشم. میزان تعالی
بر سید الشهدا عقلانیت.
بله 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 بله. فکر کنم جواب دادم دیگه. که نسبت به چی؟ کسی عزاداری میکنن نسبت در سطح عوام هست، نسبت به عوام که عزاداری نمیکنن اقلانتش بالاتره. نه 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 نفاق درش ایجاد میشه، کفرش اضافه میشه. بله ابلیس راه داره که از نماز هم برای شما ریا درست کنه. اجازه بهش دادم از این که شما بگید خدای متعال رو دوست دارم، پیامبر رو دوست دارم، زیارت میخوام برم، آقا رو دوست دارم، ولایت فقیه رو قبول دارم، از اینجا وارد بشه ضربه ولایت فقیه بزنه، دست شیطون بازه. ولی شما بگید شرطش اخلاص دیگه، شرطش یه هست که تو تضارب و آرا عقلانیت ها رو هماهنگ کنیم دیگه. وقتی بگید نه من یه حرفی دارم عرضم به خدمت شما بهشم رسیدم، حرف هیچ کسی هم نمیخوام گوش بدم، با کسی هم نمیخوام صحبت کنم، مثلا نمیخوام بشنوم، نمیخوام بگم. اگه قمه زدی زدی با مایی، اگه نزدی نیستی. مثلا عقلانیت نیست عملا، همونجایی هست که شیطان از طریق عزاداری وارد شده. روابط تمدنی یعنی چه؟ مثالش رو صبح عرض کردم، تناسبات اجزاء یک ماشین که لاستیکش با پیچی که لاستیک رو میبنده با عرضم به خدمت شما دیفرانسیلش که دو تایر رو به هم وصل میکنه، اینو به موتور وصل میکنه، موتور رو به بدنه وصل میکنه، سیمکشی برق‌رسانیشو داره، همه اینها اگر مال یه وسیله دیگه باشه به یه وسیله دیگه بزنن یه تناسب نداره، رابطهش رابطه درست نیست. اجزا همون اجزا هستا، میگه ما یه موتور گذاشتیم، لاستیک هم گذاشتیم، چراغ هم گذاشتیم، این بدنه لازم داره، موتور لازم داره، لاستیک لازم داره، همه اینا هست، اما هیچ کدومش به هم تناسب ندارن. روابط تمدنی هم به معنای این هست که اجزای مختلف نیازمندی های جامعه ارتباطشون با هم متناسب باشد، هماهنگ باشد. تبدل ما به رفع همه نیازمندی ها حول هدف، حول تعلق به هدف معنا کرده بودیم دیگه. کسی که این سوال داره اگر باقی مونده وایسی تو داره من. سوال از کی بوده؟ اگه حل نشد حل شد؟ خب اگه میتونید جلوی من سوال کنید. قدم اولش انقلاب سیاسی تونه که باید حاکمیت داشته باشید تا میتونید اجزای این حاکمیت رو تنظیم بکنید. لذا انقلاب سیاسی ابتدا توسط امام اتفاق افتاد. تو بستری باید بتوانید ال بشه تولید کنید، این انقلاب فرهنگی رو هم بزنید، روش هاشو داشته باشید. این روش ها بعدن باید عرضم به خدمت شما تبدیل به گفتمان عمومی همه بشه، بعد تبدیل به تولید اقتصادی بشود. پس انقلاب سیاسی، انقلاب فرهنگی، انقلاب اقتصادی. این روندش رو من اینجوری میبینم. حالا یه اشکالی هم هست بفهم. امیرالمومنین تحت اجبار بیعت نمود. آیا امیرالمومنین علیه السلام بیعت به ناحق کرده است؟ این به نظرتون نمیرسه وقتی میگیم اجباره که حق و ناحق براش معنی نداره؟ مثلا اگر این سنگ رو شما از اینجا بردارید بذارید اینجا، میتونه بگه سنگ مؤاخذه شد؟ میتونه بهش مؤاخذه تعلق بگیره؟ اون مجبور است که من کاری که باش میکنم رو انجام بده، قبول کنه این تصرف این جا به جایی رو. لذا حق و ناحق در این موضوع معنا نداره. وقتی میگید مجبوره، اینجا حق و ناحق درش معنا نداره. عرض کردم دیگه بحث خب نه بله یعنی شما ممکنه شما بفرمایید بگید اختیار داشتن و بیعت نکردن. یه بار توضیح بدید. من
تایید
نکردم خلافا رو. ما نگفتیم تایید کردم.
بیعت یعنی چیه؟ بیعت یعنی قبول کردن اون شرایط اون طرف
دیگه. به اجبار یعنی قبول کردن؟
به اجبار نمیشه.
نه وقتی به اجبار هست به معنی قبول کردن نیست. ببینید شما میگید چرا قیام به شمشیر نکرد؟ این میتونید این سوال رو بکنید. چرا با شمشیر قیام نکرد؟
بابا آموزه هایی تا الان اون یاد گرفتید که از تعلیل احترام علاوه بر بیعت نکردن یعنی همه مراحل مبارزه رو رفتن، بعد قیام به شمشیر بود در رو نکردن با خودم. ما این رو حالا یاد گرفتید. شما الان دیگه غیبت
بود. آخه مراحل قیام که منجر به اخذ حاکمیت باشه، اگه همه مراحلش رفته شده باشه چرا شمشیر نباشه؟ میگه چون تمام کننده است دیگه. امیرالمومنین هم که ضعف توی نداشت، که قدرتش ضعف داشت، شمشیرش برنده نبود، اونا آدم های یلی بودن. ببینید شما میگید ما معنی کردیم دیگه، گفتیم حاکمیت اسلام باید ادامه پیدا بکنه. حاکمیت که میگید یعنی پذیرش اجتماعی هم درش شرطه، یعنی اون اجماع امت درش شرطه. بله دیگه، اگر قرار باشه امت همراهی نکنه یعنی حاکمیت هم نباشه. ما گفتیم حکم دوره دوم تاریخ ایجاد حاکمیت اسلامی است ولو به ادبیات نفاق. کی دو تا طیف داره؟ گفتیم اگر یار باشد مأمور به قیام هم هستن، اگر یار نباشد مأمور به تقیه در حاکمیت هستن، میپذیرن مأمور به ای هستن. لذا میگن موقعی حضرت ظهور میکنند که بیعت احدی گردنش نباشد. وقتی میگه بیعت احدی گردنش نباشد یعنی بقیه معصومی این مسئله برشون بود. حالا امیرالمومنین نکرد، امام حسن هم نکرد، سؤالنامه دارید دیگه. مثلا عرض کنم تعبیر متفاوتی از بقیه ائمه عادات معصومین دارید که وقتی به خلیفه جور رسیدن دستشون باز کنند یا امیرالمومنین بغلش میکنن. بله فقط خطاب مال امیرالمومنین علی علیه السلام است، بر هیچ کسی دیگه نباید خطاب بکنید. از خود معصوم روایت داریم به خلیفه جور میرسن بغلشون نواز کنن یا امیرالمومنین. ولی دیگه
نه شما، نه شما هم، شما هم مجبور باشید میگید مثلا مثلا عرض میکنم تو قرآن داریم که اگه شکنجت کردن که به خدا هم فحش بدی نمیتونی بدی، نه جایزه. کاری که انبر عمار شما دارید، پدر و مادرشو کشت از رو شکنجه و ایشون به تقیه چی کرد؟ حرف اونا رو گوش کرد، آیه نوازه شد، کار خوبی کرد، برای حفظ جانش بوده، مجبور بودی کرد. اما این که طیفش چیه، مناسباتش چیه، میگم این باید شغل هممون بشه که ما تخصص پیدا بکنیم، هر کسی توی قسمتی نسبت بین کفر و ایمان و نفاق رو هی فهم بکنیم. ما یه طرح کلی فقط داریم میدیم، این طرح کلی باید دوران همه معصومی تطبیق بشه، دونه دونه زوایای زندگیشون، مناسبات اجتماعیشون، شرایطی که درش حضور داشته باشن. من عرض کردم یک طرح کلی 250 صفحه‌ای هست که باید تبدیل بشه به 15000 صفحه. حالا یه قواعدی داریم میدیم دیگه، یواش یواش حالا یه قواعد کلی میدیم، قبل از این هم وجود نداشته، 50 سال قبل تاریخ رو این گونه میدیدن، حتی 10 سال قبل، این مثلا تاریخ تولیدش 8 ساله 7 ساله، بعد شما رشدش بدید، اون رشد یافته که میگید 11000 صفحه است، احکام تفصیلی دوران امام صادق هم درش در اومده، الان توی کتاب هست؟ نه، بعد هم باید تولید کنید، باید رشد بدید، باید کار اجتهادی بکنید، باید کار اجتهادی بکنید، یعنی بعدن باید به روایات عرضه بکنید، باید بتواند اجتهادن به قرآن نسبت داده بشه. نه نه، بحثمون مردم عادی نیست، موضوعمون برای تولیدش حتما باید به تمام تخصصی کار انجام بدید. بله مردم عادی میتوانن متخصص شون، بله میتونن روند اینطوری کنن متخصص بشن، اما مستقیما میتونن اجتهاد بکنن؟ نه، باب اجتهاد برای همه باز هست، اما تو قدم اول بگیم شما میتونید الان مشتهدانه حرف رو بزنید. بله خب نسبت خب این تسلیم شما رو یک کسی از استراتژی ترنر اونها گفته به این حربه ای هست که اینا تونستن خودشون رو پایدار نگه
دارن،
اونا جوری تشخیص دادن دیگه، اگه میخوام به قضاوت دشمن توجه بکنیم، محصول
تقییه ما پایداری شده
بینید، همین که چیگونه من به قول معروف زیر آبی برم، زیگزاگ برم، ولی در نهایت وزن اسلام رو بالا ببرم. همه این تقییه که شما میکنید باید منجر به این بشتبن، خروجیش اینه دیگه، میگید حضرت آدم دارای اولاد شد، هابیل و قابیل، و اون کسی که وصی حضرت آدم هست به قتل میرسه. بعد شما تو تاریخ دارید که مثلا حضرت آدم رفته باشه قصاص کرده باشه، قصاص که دارید که، ولی ندارید که قابل رو گرفته باشه قصاص کرده باشه پشته باشه. تقیه مقابل کفر مگه نیست؟ تو دوران بوده، اما یک جایی میرسه این تقیه و این استمراره به عرضم به خدمت شما حضرت نوح، میبینید یک تحول عظیم اتفاق. چی؟ نه میخوام بگم تقییه یک مفهوم نیست، یک تکثر تدریجی است، قدم به قدم باید بتونی بذاریدش کنار، به ظهور که میرسید یک کلش کنار میره، به اسد که رسیدید تقییه مقابل کفر کنار رفته، یعنی جامعه این ظرفیت رو پیدا کرده که اگر پیامبر اکرم میگوید بساط بت پرستی حسی، بساط این بت ها شکسته بشه و میشکنه، جامعه پذیرش رو دارد، با
حالا که روز اولی پذیرش رو نداشت. لذا حاکمیت اسلامی میتوند حیات پیدا بکنه. بله بله بله. حضرات معصومین به تدریج زمینه ایجاد امت شیعه را آماده کردند. مگر نگفتیم هم پیامبر هم امت و هم حکومت تشکیل دادن؟ بله بله، هم امت و هم حکومت، اما حکومت رو تعمیم دادیم به شیعه و رفاق. در اینجا میگه حضرت معصوم زمینه ایجاد امت شیعه، اینجا دیگه مقیده، یه میخواییم فارق بین اون امت حقیقی و امتی که به ظاهر نفاق رو داره رقم میزنه داشته باشیم. استناد ما برای جوانان برای کفر جلی در زمان یزید چگونه باید باشد؟ مثالاش داریم تو کتاب. نه گفتیم مفصل. اولی که وقتی معاویه سرش رو گذاشت زمین، یزید رفت بالای منبر گفتش که اگر فکر کردید که من مثل پدرم شما رو به جنگ با روم میفرستم، قطع اشتباه کرد. اگر شما فکر کردید، شروع کرده یک کاری که باباش میکرد من نمیخوام بکنم. اینا رو دندونه برای مردم گفت. بعد ابا عبدالله هم این رو بیان کرد که این برنامهش اینه. همه جا گفت دیگه دین نمانده. دین نمانده، خب دوران عمر مونده بود، دوران عمر هم نمانده بود، دوران معاویه مونده بود، تو اونجا هم نمانده بود. اما دین به معنای این تعبیری که داریم عرض میکنیم ولو به زبان نفاق هم نمانده، لذا قیام رو لازم میدونه. همه جا هم تو حرکتش اینو تفصیل کرده که وقتی برای امام امنیت جانی نباشد، هیچ سطحی از امنیت برای اسلام نیست، هم در وجود امام هم در بازگشت به جاهلیت. مثالاش رو عرض کردیم که گفتیم اوجش هم تو خود مجلس شام هست دیگه. شعری که خواند و گفت بنی هاشم با بنی امیه سر قدرت دعوا داشتن و این خون در برابر بدر، تو بدر سران کفر به درک واصل شده بودن. می‌خواست بگه جنگ بین دو تا قبیله بود، جنگ بین اسلام و کفر نبود. یکی شما الان دارید نزاع رو از اصولگرا و اصلاح طلب برمیگردونید به مدل، موضوعتون اسلام در مدل و کفر در مدله. مدل اسلامی و غیر اسلامی دارد. برنامه‌تون برای اقتصاد اسلامی چیست؟ با توجهشون بدید به یک مرحله عمیق‌تری. منظور از اولویت بندی در اصول چیست؟ نماز، زکات، حج و ولایت رو چطور اولویت بندی می‌کنیم؟ این رو ما تو بحث سبک زندگی تو کتاب سوم مبسوط باز می‌کنیم. یه مقدارش هم تو کتاب دوم تو فصل دومش اینو باز می‌کنیم. اصل اولویت بندی در دین رو هم من تو اون بحث امر معروف نهی از منکر گفتم تو جلسه دوم. چرا دوستی تابع دشمنی است؟ ببینم این کتاب رو نه خیلی صد این معنیش اینه که شما موقعی میتونید بگید دوستی و محبت نسبت به امیرالمومنین و اولادش دارید که دشمنانش رو خوب بشناسید. مقدمه. یا میگه تو عالم زر من اینها رو دوست داشتم، اونجا عالمی هست که کفر و شیطان و نظام طغیان قدرت جبلان نداشته. الان که زندگی تو بستر هست و بفهمید اونا چجوری دارن دشمنی میکنن، بعد که اون رو شناختید تونستید مقابله کنید، دوستیتون معنا پیدا بکنید.
اولا
بله بله بله، یعنی دوستیتون وقتی میخواد بعد مختلف پیدا بکنه باید توجه پیدا بکنه که کفر چه ابعاد مختلفی پیدا کرده. بله، خدا به بشر اختیار داده، اولیاء الهی مسلم بشر اختیار. خب
دشمن به اولیاء الهی مسلط میشه.
بله،
ما آیه
143
مثال داریم که خدا
هرگز
کافران و
بنده
مؤمنان
تسلطی نداره، یعنی نباید بده، یعنی مؤمنان باید کاری بکنن که این تسلط برداشته بشه.
پس چرا میگیم داده؟
چی؟
پس چرا میگیم داده؟
اختیار داده یا نداده؟ این اختیاره تا حدی که ولی خدا رو سر ببره رفته جلو یا نرفته؟ خب حالا داده یا نداده؟
بس آیه سر شده این سوره نساء میگه که خدا هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداره.
بله، لن یجعل الله للمؤمنین علی الکافرین سبیلا. خب
بس جمع کردن
عرض کردیم دیگه، شما باید از این شرایط خارج بشن. مؤمنین اجازه این ندارن که وایسن کفر بهشون مسلط بشه، باید شرایطشون رو عوض کنن. شرایط تسلط بر کفر، شرایط سلطه کفر بر جامعه مؤمنی باید عوض بشه. لذا مقام معظم رهبری فرمود جهاد کبیر نفی سلطه کفر و استکبار هست بر جامعه اسلامی در همه ابعاد. نفی سلطه به معنای همه ابعادش، یعنی همون تمدن رو بسازید دیگه. اگه قرار باشه دلار بر ما مسلط نباشه، این باید بتونید اقتصادتون رو تعمیر کنید. اگه قرار باشه هالیوود بر شما مسلط نباشه، باید بتونید هنر اسلامی رو ببینید. اگر تحقیقات شما قرار باشه، تحقیقات غرب قرار باشه بر شما مسلط نباشه، باید بتونید مدیریت تحقیقات داشته باشید، روش تحقیق داشته باشید. ادبیات و حوزه در قبل از انقلاب بالاترین بضاعتی داشتی که تونست امت رو حفظ کنه دیگه. این کار خودش خوب انجام داده. ما برای موضوع حکومت بیبر داریم دیگه. میگه اون تحولی که باید اتفاق میافتاد و باید اتفاق بیفته تا خدمتگذاریمون رو با آستان حضرت ولیعهد توی یک رتبه دیگری ما انجام داده باشیم، این هنوز اتفاق نیفتاده. من تشبیه کردم به مشروطه، برای این بود بودم ظرفیت فقاهت در مشروطه به این اندازه نبود که از چالشش بتونه بگذره. تا به امام نرسیده این ارتقاء ظرفیت رو پیدا نکرد، لذا زمینم خوردیم و تسلط کفر بر جامعه مؤمنین هم اتفاق افتاده. چیکارش بکنیم؟ ظرفیت اداره رو داشته، ظرفیت کارآمدی عینی داشته، اما میگه سلامت اسلامی ندارم. چی نداریم؟ چرا حوزه نداشته؟ حکومت نداشته. تا حاکمیت نداشته باشید میتونید بگید مثلا ما اقتصاد چجوری اداره کنیم؟ اصلا در زمان شاه، در زمان قاجار، در زمان صفویه میمدن مراجعه میکردن که الان ما نظام اقتصادی چجوری اداره بکنیم؟ چون دارم مراجعه نمیکردن. موضوع نبوده. ببینید تا وقتی میگید حاکمیت اسلام هست به دست منافقین هست، شما زیله او دارید زندگی میکنید. آیا تا قبل از این که حاکمیت به دست شما بیفته مأموریت دیگری دارید؟ بله، اون امت شیعی که در انزوا هست میگید رشد کرده، تبدیل به امتی شده که الان قابلیت ایجاد حکومت را داره پیدا میکنه. یعنی تدریج در ایجاد امت هم لازمه. هزار سال طول کشیده تا امت شیعی شکل بگیره.
این چه
سال اینجا نیست. نفاق منظورمون از بعض از
باز از سنتی نداشته
شما؟ نه قبل از انقلاب میگم حاکمیت نداشته، حاکمیت اسلام نداشته، حوزه ها نداشتن. وقتی حاکمیت نداشته باشه مبتلا به چیزی هم نیست، روش هم تو همون حد میمونه. نسبت نسبیتش تغییر پیدا میکنه.
مثلا بعد از بهسد تغییر در مقابل کفر برداشته شد.
بله.
الان ما تغییر در مقابل کفر، یعنی کفر الان کسی که روبروی ما یه غرب آمریکایی اونا کفر برزن
حالا اینم بحثی هست که مثلا عرض میکنم شخص بگیرید یا یک تمدن بگیرید. اگر تمدن رو بگیرید همون دهکده جهانی هست. اون دهکده جهانی الان موضوع فتنه شماست. بعضی احساس میکنن اسلام با این تعارضی ندارد، او هم درگیری رو کفر ایمان نکرده، وقت زندگیه، زندگی یک گونه است. در قبل از بعثت هم که نمیگفت کافر هستم تو مؤمنی، که بود زندگی همینه، راه دیگه نداری. انحصار در روش زندگی تمام میکردن، انحصارگرا بودن در ایران. یه انبیای آمدن گفتن این انحصار رو میخواد بشکنی، حالا شما آمدید میخواد این انحصار زندگی تمدنی رو بشکنی. حالا اینکه میخواد بشکنی تعبیر کفر محض ازش بکنیم، من میگم وقتی نتواند مرزش با اسلام مشخص باشه، فتنه فتنه نفاق میتونه باشه در موضوع خودش، نه در اشخاص یا کشورها. خواهد
معنیش
باید
وقت سفیه
باید بسازید دیگه. نه در مقابل چی؟ در مقابل مظالم عالم که حاکمیت غیر از ما دارن؟ نه مقابل کاری نیست، چون که اونا کفرن از لحاظ حاکمیت سیاسی. بعد شما میگید در جامعه ما او تمدنه رو توجه بهش نکردن، خطش با اسلام مشخص نکردن.
الان وقتی تمدن در جامعه ما پیاده شده، او تمدن کفر گیره در جامعه.
بله درسته، بله نخیر، بله بله باید مقابله کنید وایسید. اما یه کسایی که دارن به شما میگن او علم هست و او تمدن هست که راهکار شماست، شما با او افراد معامله نفاق. ولی معامله نفاق یه چیه؟ حجت درش نیوردید هنوز. موقعی باید حجت بیارید که بحثتون رو مطرح کرده باشه. خب یه 45 دقیقه وقت داریم، لکن فکر کنم خسته شد ها؟ نشدی؟ این سوال ها مال این کتاب هست، هنوز وارد این کتاب هنوز نشد. کسایی که وارد این کتاب شدن سوال نداشتن؟ آه حالا باشه هفته دیگه ها. بسیار. خب در خدمتتون هستم ای دستی. ما یه نیم ساعت وقت داریم خدمتتون باشه. اگر سوالی باشه. یه کتاب دیروز از کسی گرفتم، بیاد من بیاد دست بگیره از ما الان این بحث که مثلا ما تو فلسفه تاریخ گفتیم که باید انقلاب میکردیم، به روایات الان منتصر کردیم بحث فلسفه تاریخمون رو، کار اجتهادیش نشده. ممکن الان شما تو روح مذهب بگید نه همینه، ولی کار اجتهادی لازم است. بله یه طرح عقلی داری، طرح عقلیتون باید بتونه به روایات تطبیق پیدا بکنه، روایات چونش بکنه، روایات به همش می‌ریزه.
مثلا
عرض کرده مجموعه این مجموعه شو اگر لازم باشه که به قرآن و روایات عرضه بکنیم، یه جایی ممکنه شما سند روایی براش پیدا نکنید، ولی یه مهره است در کلش باید بتونید نسبت بدید. هست انقدر سند داره که به قول من لا تو عد و لا تو احساس، همه هویت قرآن چیز غیر از این نیست. نداره روایات چون جنبندی بفهمن، همه روایات و باب رو ببینن، اجازه نمیدن که یک روایت رو بگیرن بقیه روایات رو نگیرن، که همه روایات و جمع رو بیارن من دونه دونه بررسی کنم. چی؟ نه ما منتصر نمی کنیم، ما اصلا نسبت اینجوری نمیخوام بدیم که بگیم مثلا تو روایات اسم امام آمده، نه، این که باید حاکمیت اسلام وجود داشته باشه و اگر یک دورانی رنسانسی آمد به هم زد شما مأمور به قیام هستید. ما یه چند تا قاعده کلی اینجا گفتیم دیگه، اونا رو به جاهای مختلف تطبیق دادیم. این قاعده ها رو اگر بخوان فهم ازش پیدا نکنن یا کنارش بذارن، من میگم به من بگید تدریج دین چی بوده، این یه فلسفه تاریخ به من تحمیل بگید. بعدن تو اجتهاد، بعدن تو اجتهاد اینا رو باید بررسی بکنیم، ولی موضوع ما الان این نیست. خب باشه، حالا من چیکارش کنم؟ الان موضوع اون روایت الان بحث ما نبود. روایت رو نشد. اگر عقلش قبول نمی کنن بپرسید شما از روایتی فهمو دارید؟ یک کسی دیگه فهمی دیگه داره، تو بسی خودت نستی خودو یه بخواه با هم حرف بزنیم. وقتی بخواه با هم حرف بزنیم عقلانیت باید بین ما حاکم باشه، کار اجتهادی را حاکم باشه، یه درکی من بده از تاریخ. شما اصلا بگو ما هیچ حرفی نداریم، اب نداری یه رو باید درزده شده صد تو بیاره، من میگم یه طرح کلی بده دین رو چگونه میبینی، رشد دین رو چگونه میبینی، تکامل جوامع رو چگونه میبینی، میبینی یا نمیبینی اصلا. اگر میگه نه من به هیچ کدوم از اینا قائل نیستم، میگم یک جمع‌بندی از مجموعه روایات بده، میگم بدون روش، از روایات بدون روش، بدون کار اجتهادی، این که من یه ذوقی پیدا کردم روایات رو فهمیدم کفایت میکنه؟ و چرا آقای رجایی گفتن در جلسه قبل که انسان در بد به تولد بیگناه و پاک به دنیا نمی آید، بلکه همراه با گناه و عصیان متولد می شود؟ من حضور ذهن ندارم که ایشون رو گفته باشه، اما این توضیح داره. ها منظورش این بود اگه بدون تربیت باشه، یعنی ما یه بچه رو
تربیتش
یه حرف جدا
بود، اون که بعدش
خیلی خوب حالا من یه توضیح میدم. به یه تعبیر من خودم یه جورایی اینو قائلم، قبول دارم. آره ما شده باید باشه
تو
از یه تابلو بگیم
یه
طرف بشتر بگیم، یه طرف بشتر بگیم. عرضم به خدمت شما این بحث خوبی هست، هم زبط کنید هم پیاده کنید. آقای این ضعف رو از اول بذارید. قطع کنید ضعف رو از اول بذارید.